رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است، ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. امروز 23 سنبله مصادف است با 14 سپتامبر. ابتدا سرخط خبرها.
فرار 355 زندانی از محبس غزنی، ملاقات وزرای داخلی اتحادیه اروپایی روی تقسیم مسئولیت جریان پناهجویان به اروپا و پیروزی حزب حاکم روسیه متحد در رأی‌گیری مقام‌های محلی در آن کشور.
پس از شنیدن مشروع خبرها می‌شنوید که دفتر نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که سانسور در رسانه‌های افغانستان از سوی حکومت افغانستان نگران کننده است. در پهلوی آن گزارش‌هایی داریم از منطقه و جهان و پس از آن برنامه گفت و شنود نیز روی سانسور رسانه ها از سوی حکومت افغانستان متمرکز است. با عرض سلام، صفیه حساس میزبان این برنامه هستم، اما ابتدا احد عزیزاده و محمد احمدی تفصیل خبرها را تقدیم میکنند.
سلام و شب بخیر. مسئولان محلی غزنی میگویند که در حمله طالبان مسلح نیمه شب گذشته 355 زندانی از محبس ولایت غزنی فرار کرده و 81 زندانی دیگر تا هنوز در زندان باقی مانده است. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا از بامیان شرح بیشتر این مطلب را گزارش میدهد.
مسئولان محلی غزنی میگویند که حمله طالبان حوالی ساعت 12 شب گذشته زمانی آغاز شد که 6 مخالف دولت با لباس نظامی و موتر نظامی وارد این محبس شدند. با گفته این مقام ها، مهاجمان مسلح با انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری بر درب ورودی زندان دروازه را باز کرده و بعد اتاقهای زندان را بر روی زندانیان گشوده و آنان را تشویق به فرار کردند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حمله سازماندهی شده زمانی از سوی طالبان صورت گرفت که بر انتقال شماری از زندانیان به کابل گرفته شده بود. وزارت داخلی افغانستان در اعلامیه مطبوعاتی حمله به زندان غزنی را یک عمل تروریستی یاد کرده و نوشته است که 148 نفر از زندانیانی که فرار کردند به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم بودند و 207 نفر دیگر جرایم جنایی داشتند. گروه طالبان در اعلامیه برسانه ها مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفتند که 10 نفر از اعضای آنان با حمله بر زندان مرکز شهر غزنی بیش از 400 زندانی را آزاد کردند.
در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز قبل از آغاز جلسه شورای وزیران با اظهار نگرانی از این رویداد این واقعه را یکی از حوادث ناگوار در کشور خوانده است.
سانسور در رسانه‌های افغانستان به صورت جدی وجود دارد و بیشترین مورد سانسور از سوی حکومت بر خبرنگاران و رسانه‌ها تحمیل می‌گردد. این مطلب یافته‌های تحقیق تازه دفتر نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
یافته‌های نی هاکیست که بیشترین سانسور در رسانه‌های کابل صورت می‌گیرد. مسئولان دفتر نی میگویند که این تحقیق در نتیجه مصاحبه با 335 خبرنگار در 25 ولایت انجام شده و در این میان 72% پاسخ دهندگان موجودیت سانسور در رسانه ها را بسیار جدی عنوان کردند. یافته های نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان داده است که پس از حکومت زورمندان محلی، مدیران رسانه ها و در جایگاه چهارم طالبان و گروه های تروریستی سانسور بر خبرنگاران و رسانه ها را تحمیل می کنند. مجیب خلوتگر رئیس نی در مراسم نشر این تحقیق گفته است که سانسور در رسانه های افغانستان بیداد می کند. او افزود که در نصف موارد سانسور از سوی حکومت تحمیل می شود. اما نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که وزارت داخله همواره تلاش کرده است تا معلوماتی را که شدیداً محرم نباشد با رسانه ها شریک سازد. همچنان بر مبنای این تحقیق طالبان و گروه های تروریستی نمی خواهند رقم تلفاتشان از طریق رسانه ها به اساس ارقامی که حکومت اعلان می کند نشر شود. آنان خواهان آنند که شمار تلفاتشان بر مبنای ارقامی که خودشان ارائه می کنند منتشر گردد.
دفتر نی همچنان از فرار 23 ژورنالیست از افغانستان خبر داده است. به گزارش نی این ژورنالیستان با رسانه‌های تصویری کار می‌کردند و اکثرشان تصویربرداران رسانه‌ها بودند. مجیب خلوتکر گفت که این تصویربرداران ساعت 1 شب گذشته کابل را به مقصد اروپا ترک کردند.
در 24 ساعت گذشته 23 کارمند رسانه‌ای ما تنها از کابل فرار کنند. کوشش ما این بود که بتانیم اونا را قناعت بدیم حداقل صبر کنند و در تصمیم خود بازنگری بکنند. متاسفانه او رقمی که دیده میشد تلاش‌های ما رای به جایی نبرد و نمی بود.
بعد از خبرها جزئیات بیشتر راجع به این موضوع را در گزارش مفصل از کابل خواهید شنید و همچنین مصاحبه‌ای داریم با یک مقام مسئول رسانه‌های افغانستان که جزئیات بیشتر و ابعاد مختلف این فرار تعدادی از کارمندان رسانه‌ها را صحبت خواهد کرد. ادامه خبرها را می‌شنوید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مناسبت سال نو یهودی پیام عید مبارکی را به یهودیان فرستاده است. صبح دوشنبه آقای روحانی در پیام تویتر نوشته است: به امید اینکه ریشه های ابراهیمی من احترام متقابل را عمیق ساخته و صلح و درک متقابل را به ارمغان بیاورد. این پیام در آدرس تویتر فارسی رئیس جمهور روحانی نشر نشده که نشان می‌دهد وی این پیامش را به مخاطبین بین المللی هنگام فرستاده است که معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در خلال مخالفت قوی اسرائیل با موافقت همراست. آقای روحانی تبریکی مشابه را از طریق تویتر در سال 2013 اندکی بعد از رسیدن به ریاست جمهوری پست کرده بود.
وزرای داخلی اتحادیه اروپایی امروز برای بحث روی راه‌های تقسیم مسئولیت‌های جریان ظاهراً بی پایان پناهجویان با هم ملاقات میکنند. صفی حساس با شرح این خبر.
این جلسه یک روز قبل از آن در بروکسل دایر می شود که هنگری وعده سپرد تا افرادی را که برای فرار از چنگ پلیس سرحدی آن کشور تلاش می کنند تحت تعقیب قرار می دهد. بخش های از اروپا به طور ویژه کشورهای شرق اروپا آلمان را به خاطر سرازیر شدن موج مهاجرت به آن قاره متهم می کنند. اما آلمان به طور فزاینده ای از اعضای اتحادیه اروپا که به تقسیم مسئولیت پذیری پناهجویان تازه وارد بی علاقه اند دلسرد شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که کشورش مایل است 800 هزار مهاجر را بپذیرد.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز با شماری از پناهندگان سوری در لبنان ملاقات کرد که قرار است آنان در بریتانیا اسکان مجدد یابند. آقای کامرون وعده سپرد که حمایت کشورش از سربازان لبنان در جنگ با تندروان گروه دولت اسلامی ادامه خواهد یافت. صدر اعظم بریتانیا بعد از ملاقات با تمام سلام همتای لبنانیش در بیروت این سخنان را بیان کرد. پیشتر از آن امروز آقای کامرون از دره بیکا دیدن کرده و با شماری از پناهجویان متواری از جنگ داخلی سوریه دیدار کرد.
والی جزیره اوکینوا در جنوب ژاپن میگوید که وی جواز اعمار یک پایگاه هوایی جدید ایالات متحده را در آن جزیره باطل خواهد کرد. این تصمیم بعد از آن اعلام شد که مذاکرات بین دولت‌های ژاپن و ایالات متحده به نتیجه‌ای نرسید. تاکشی نواگا امروز به خبرنگاران گفت که اداره وی بعد از یافتن نواقصی در جواز اصلی که توسط مقام پیشین آن جزیره صادر شده بود حالا اقدام خواهد کرد. این تصمیم والی اوکینوا فقط چند روز بعد از آن اعلام شد که کار اعمار آن پایگاه در محل نزدیک یک روستای ساحلی دوردست در آن جزیره از سر گرفته شده است. بیش از 19 هزار سرباز پیاده ایالات متحده در جزیره اوکینوای ژاپن برای پاسخگویی سریع به تهدیدات منطقه‌ای، امداد در برابر حوادث طبیعی و دفع از منافع ایالات متحده و ژاپن مستقر است.
ماموران اطفائیه در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده امروز به تلاششان برای خاموش کردن ده ها آتش سوزی ادامه دادند که شامل آتش سوزی در مرکز آن ایالت نیز می باشد. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
بیش از 20 هزار هکتار زمین از روز شنبه تا حال در شمال کالیفرنیا تومه حریق شده است. جری براون والی کالیفرنیا روز یک شنبه حالت اضطراری تازه را برای دو منطقه بزرگ متاثر از آتش سوزی اعلان کرد. این دستور شامل بسیج کردن سربازان گارد ملی برای کمک به مساعی امداد به هزاران نفری است که مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حدود 1500 مأمور اطفائیه تلاش دارند تا آتش سوزی موسوم به دریاچه را خاموش کنند که تا به حال 400 خانه را ویران کرده و 4 مأمور اطفائیه را زخمی ساخته است. نجیب الله احمدیار، واشنگتن.
کاندیدان حزب حاکم روسیه متحد در کسب کرسی‌های مقام‌های عالی در تمام 21 منطقه‌ای که انتخابات والیان در آنجا برگزار شد به پیروزی رسیدند. کاندیدان این حزب همچنین برای 11 پست قانون‌گذاری محلی به پیروزی دست یافتند. یک ناظر انتخابات مستقل گفت که این نتایج تسلط قوی حکومت را در سیاست روسیه و دشواری‌های کاندیدان احزاب مخالف و مستقل نشان می‌دهد. و خبر اقتصادی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک پیشبینی‌های تولید نفت خود را برای کشورهای مثل ایالات متحده که از اعضای این سازمان نیستند کاهش داده است. اوپک امروز گفته است که این سازمان پیشبینی خود را برای رشد تولید نفت روزانه برای کشورهای غیر عضو به میزان 72 هزار برل در روز کاهش می‌دهد. ارزش نفت ایالات متحده امروز 14 سنت سقوط کرده و به قیمت 44 دلار و 49 سنت در هر برل رسیده است. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 7:41 دقیقه شام و وقت افغانستان است و میپردازیم به نشر گزارش ها. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید بر اساس تحقیقی که در این راستا انجام داده است، بیشترین موارد سانسور در رسانه‌های کابل توسط حکومت تحمیل می‌شود. همچنان دفتر نی از فرار 23 ژورنالیست رسانه‌های خبر می‌دهد که شب گذشته کابل را به قصد اروپا ترک کردند. در این مورد فوزی احسان گزارش دارد.
به اساس یک تحقیق تازه که دفتر نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان انجام داده است، سانسور در رسانه‌های افغانستان به صورت جدی وجود دارد و بیشترین موارد سانسور از سوی حکومت بر خبرنگاران و رسانه‌ها تحمیل می‌گردد. دفتر نی همچنان می‌گوید تحقیق آنها نشان می‌دهد که بیشترین سانسور در رسانه‌های کابل انجام می‌شود. مسئولین دفتر نی می‌گویند این تحقیق در نتیجه مصاحبه با 335 خبرنگار در 25 ولایت انجام شده و از این میان 72 درصد پاسخ‌دهندگان موجودیت سانسور در رسانه‌ها را بسیار جدی عنوان کرده‌اند. در این تحقیق گزارش شده که بعد از حکومت، زورمندان محلی، مدیران رسانه‌ها و در جایگاه چهارم طالبان و گروه‌های تروریستی سانسور بر خبرنگاران و رسانه‌ها را تحمیل می‌کنند. مجیب خلوتگر، رئیس نیکی در مراسم نشر این تحقیق سخن می‌زد، می‌گوید:
متأسفانه سانسور در افغانستان و در رسانه‌های افغانستان بیداد میکنه. حکومت افغانستان، زورمندان محلی، مدیران رسانه‌ها، طالبان و افراد ناشناخته به ترتیب در سانسور نقش دارند. 48 درصد پاسخ دهندگان گفتند که سانسور از سوی دولت بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال میشن، البته در کل در سراسر افغانستان. 46 درصد گفتند سانسور از سوی زورمندان محلی انجام می شود. 40 درصد با خودسانسوری مواجه هستند.
بر اساس تحقیق نی، بیشترین موارد سانسور که از طرف حکومت بر خبرنگاران اعمال می شود در مورد مسائل امنیتی و نظامی است و بر اساس این تحقیق حکومت افغانستان کوشش می کند که از نشر اخبار مربوط به مسائل امنیتی و نظامی جلوگیری به عمل آید. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، در پاسخ به این موضوع گفت این وزارت همواره تلاش کرده تا معلوماتی را که شدیداً محرم نباشد با رسانه‌ها شریک سازد. وی در پاسخ سوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد افزود:
مشخصاً در وزارت داخله طور چیز نیست. ما همواره در پهلوی ازی که معلومات روزانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم، ربار و در یک سال دو بار گزارش مکمل رویدادهای امنیتی را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم که به زودی قرار است که یک گزارش از رویدادهای امنیتی و آنچه که در طی 6 ماه گذشته در اختیار رسانه‌ها به زودی قرار داده. ما مشخصاً چیز خاص نداریم که او را به دلایل مختلف از رسانه‌ها پنهان کرده باشیم و ای که در اختیار رسانه قرار نگیرد.
اما خبرنگاران میگویند حکومت معلوماتی را در اختیارشان قرار میدهد که خود علاقمند نشر آن است. شاپور صابر، خبرنگار در حوزه غرب، میگوید:
این خبرها را در اختیار ما قرار میدن و همچنان از ما خواستار از این میشن که بعد ما ایراپرا برای از اینا نشر بکنیم. اما آنچه که ضرورت خود ما به عنوان خبرنگار هست و یا چیزی که جامعه ضرورت داره که نیازه که مردم آگاهی پیدا کنه از این مسئله یا به نوعی میتونه یک از سوژه‌های بسیار مهم برای دفاتر ما باشه، وقتی به اینا مراجعه میکنیم متاسفانه همیشه با پاسخهای منفی مقامات نظامی و ملکی دچار میشیم.
به اساس این تحقیق زورمندان محلی چی در رده‌های دولتی و چی بیرون از چارچوب دولت نمیخواهند که چگونگی فعالیت‌هایشان از طریق رسانه‌ها بازتاب یابد و آنان تلاش میکنند که نتایج کارکردهایشان از طریق رسانه‌ها منتشر نشود. همچنان بر مبنای این تحقیق طالبان و گروه‌های تروریستی نمیخواهند رقم تلفاتشان از طریق رسانه‌ها به اساس ارقامی که حکومت اعلان میکند نشر شود. آنان خواهان آنند که شماره تلفاتشان بر مبنای ارقامی که خودشان ارائه میدهند منتشر گردد. همچنان انواع فشارهایی که در افغانستان از جوانب مختلف وجود دارد باعث خودسانسوری در رسانه ها شده و خودسانسوری نیز بیشتر در گزارشات مربوط به مسائل جنایات حقوق بشری انجام می شود. اداره حمایت از رسانه های آزادی افغانستان همچنان از فرار 23 ژورنالیست از افغانستان خبر می دهد و می گوید این ژورنالیستان با رسانه های تصویری کار می کردند و اکثرشان تصویر برداران رسانه ها بودند. مجیب خلوتگر گفت این تصویر برداران ساعت یک شب گذشته کابل را به قصد اروپا ترک کردند.
در 24 ساعت گذشته 23 کارمند رسانه‌ای ما تنها از کابل فرار کنند. کوشش ما این بود که بتانیم اونا را قناعت بدیم حداقل صبر کنند و در تصمیم خود بازنگری بکنند. متاسفانه او رقمی که دیده می شد تلاش های ما رای به جایی نبرد و نمی بود.
نبود مسئولیت جانی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، نبود تضمین ادامه شغل، خودسانسوری در داخل رسانه‌ها، ترس از بیکاری و نگرانی از آینده از جمله چالش‌هایی است که این تصویر برداران برای ترک افغانستان در صحبت با دفتر نی برشمردند. وزارت داخلی افغانستان تایید می‌کند که فقر، مشکلات اقتصادی، بیکاری، ناامنی و مسائلی از این دست باعث فرار جوانان از افغانستان در این اواخر شده است. اما معاون سخنگوی وزارت داخله علاوه می‌کند که جوانان به خاطر دسترسی به فرصت‌های بهتر نیست افغانستان را ترک می‌کنند. به باور مسئولین نی و سخنگوی وزارت داخله، باز شدن مرزهای اروپا در روزهای اخیر برای پناهندگان سوریه، عراق و افغانستان نیست توانسته انگیزه برای تصویربرداران و دیگر جوانان افغان برای ترک این کشور باشد.
شنونده های عزیز، از فرار 23 ژورنالیست رسانه ها شب گذشته از کابل به قصد اروپا شنیدید. در میان این 23 تن تنها 5 ژورنالیست تلویزیون یک شامل است. عبدالله خنجانی، آمر دیپارتمنت اخبار تلویزیون یک در افغانستان، در یک مصاحبه با صدای امریکا علت فرار ژورنالیستان را آینده نامعلوم و ناامنی در افغانستان عنوان کرد. با جریان مکمل این مصاحبه توجه کنید.
تنها تصویر برداران نیستند. متاسفانه حداقل از تلویزیون یک دو تا خبرنگار و یک تهیه کننده هم شامل از این فهرست می باشند. اما تفاوتش این است که با خانواده های خود متفاوت هستیم. متاسفانه مرخمی شما آگاهی دارین از بدو تاسیس حکومت وحدت ملی تا امروز امیدهای زیاد برای نظام، برای حکومت نفته بودن. متاسفانه دیده میشه که واقعیت ها نشان میده که حکومت افغانستان به عنوان رهبر اصلی اینمی پروسه دموکراتیک در افغانستان خوب عمل نکرده. دلیل امنیتی، دلایل اقتصادی، دلایل اجتماعی و فرهنگی، بیکاری، جنگ از درشترین عوامل هستند که باعث شده تا یک تعداد از هموطنان افغانستان از افغانستان و بیرون از افغانستان برند. به یاد ما باشه که این نخستین باری است که به گونه گروهی خبرنگارا یا کارمندان رسانه‌ای افغانستان را ترک میکنند. اما گزارشات افغانستان نشان میده که در حدود 3 ماه گذشته بیشتر از 150 هزار شهروند افغانستان از افغانستان بیرون شده.
در افغانستان البته عامل بزرگ فرار جوانان از افغانستان بیکاری است. رسانه ها که قبلا از طرف نیروهای خارجی بسیار زیاد اینا تقویه می شدن چون اعلاناتشان هم می گرفتن، امای اقتصادی خارجی در افغانستان بود. به حال رسانه ها تعداد افرادشان یا خبرنگارانشان کمتر میکنن و بیکار میسازن. آیا این خبرنگارا که فرار کردن از افغانستان شامل از این خبرنگارای بیکار بودن یا اینا بر حال بودن، یعنی کار میکردن؟
در این مورد حداقل از آدرس تلویزیون یک مبرتان میتونم بگویم که 5 همکار ما که تصمیم گرفتن تا بیرون شوند، هر 5 شامل کار بودن. بیشتر دلایل اعتماد نداشتن به آینده، دلایل امنیتی، رسیدن به یک زندگی متفاوتتر و بهتر از آنچه در افغانستان میبوده باعث شدن، نه بیشتر عامل کاری باشن.
آقای خنجانی، و هم از این خبرنگارا در عین زمان در حال حاضر یک جا فرار میکنن، فرضمثال در یک زمان، فکر میکنین چقدر این ارتباط میگیره با بحران پناهندگی به کشورهای اروپایی که شما اخیرا خبر دارین که اروپا پذیرش پناهندگیش زیادتر شده؟ فکر میکنین که چقدر اینا از این مسئله انگیزه گرفته باشن؟
شما درست میگین، آنچه تا امروز در افغانستان برش تبلیغ شده، برداشت عمومی یک تعداد از مردم افغانستان به گونه شکل گرفته که گویا سرحدات اروپا برای مهاجرین باز است و یا میتونن از این فرصت استفاده کنن. زمان با یک عامل دیگه هم که جنگ هایی که در کشورهای خاورمیانه صورت گرفته فضا را مساعد ساخته برای قاچاق برای انسان که با آسانی بتونن از این فرصت تازه جنگی که به وجود آمده و کنترل کمتر سرحدات استفاده بکنن و یک تعداد را وارد اروپا بسازن. من حداقل میتونم نمونه ایران و ترکیه را براتون بگویم که اگر شما مقایسه بکنین کنترل مرزی 3 تا 4 سال پیش از امروز ترک ها را بر سرحداتشان با ایران، امروز به مراتب آسانتر و فرصت مساعدتر است تا پناهجویای غیر قانونی بتونن با آسانی از ایران وارد ترکیه شن، بعدن وارد یونان.
چقدر این مسئله بالای روحیه سایر خبرنگارا و کارمندای شما، بخصوصا که 5 نفر تنها از چینل شما فرار کردن، چقدر بالای روحی از اونا تاثیر گذاشته؟
طبیعی است که به عنوان همکارای ما هم نگران هستن و هم همزمان است که نگران هستن، نمیدونن که واقعا سرنوشت آینده و آینده می همکارای ما چی خواهد شد.
بله.
اگر واقعا این کار همکارای ما بتونن به زودترین فرصت به اروپا برسن و درخواست پناهندگیشان قبول شد و این پیام دوباره به کابل برسه،
بله،
ما باور دارم که شما گروپ های بزرگتر را شاهد خواهد بودین که به گونه دسته جمعی از افغانستان خارج خواهد شدن و را بر رخت بستن بر مهاجرت.
تشکر از شما آقای خنجانی.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 7:53 دقیقه شام به وقت افغانستان است و می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. جنرال بحری متقاعد جان آلن، نماینده خاص ایالات متحده در ائتلاف جهانی علیه دولت اسلامی، می گوید که سال گذشته در برابر این گروه پیشرفت زیادی صورت گرفته است. اما طوری که ویکتور بیتی گزارش می دهد، آلن گفته است که تنها راه حل سیاسی و پیروزی در جنگ می تواند به جنگ 5 ساله و بحران بشری در سوریه خاتمه بخشد. عبدالواجد عادل با شرح بیشترین گزارش.
جنرال جان آلن در یک مصاحبه با برنامه این هفته تلویزیون ABC گفت وقتی او یک سال قبل این پست را اشغال کرد، فکر نمی کرد که عراق بتواند در برابر موفقیت های ابتدایی گروه اسلامی که داعش نیز نامیده می شود ایستادگی کند.
In the intervening months, we've seen remarkable progress in many respects. We've seen the emergence.
در ماه‌های بعد از مداخله ما پیشرفت قابل ملاحظه ای را در بسیاری از جهات دیده ایم. ما ظهور یک رهبر توانا و شریک خوب را در بغداد که حیدر عبادی صدر اعظم این کشور است شاهد بوده ایم. در میان برنامه ملی او به مراجعه او به سنی ها، برنامه او برای ولایت الانبار و روابط نزدیک او با آیت الله السیستانی، امید را برای آینده سیاسی در عراق میبینیم که ما قبلا در رهبری گذشته ندیده بودیم. بدون یک چارچوب سیاسی، بدون یک حل سیاسی این منازعه، صرف نظر از این که ما از لحاظ نظامی چی میکنیم، ما به هیچ گونه قادر به حل این بحران نخواهیم بود.
آلن میگوید در طی سال گذشته ائتلاف علیه دولت اسلامی کوشید تا از جریان جنگجویان خارجی به صفوف این گروه جلوگیری کند، مانع تمویل آن شود، با پیام‌های نفرت انگیزی که میفرستد رقابت نماید و با بحرانی که این گروه باعث آن گردیده است مقابله نماید. رابرت فورد، سفیر سابق ایالات متحده در دمشق، در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است که بحران بشری از مناطق تحت فرمان گروه اسلامی ناشی نمی گردد، بلکه از نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی و بمب‌های بیرلی است که سبب تخلیه مکمل شهرها می گردد.
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is no longer living in their homes.
نیمه از سوریه اکنون بیجا شده است. نیمه از سوریه ها اکنون در خانه های خود زیست نمی کنند.
رابرت فورد، سفیر سابق ایالات متحده در دمشق، در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است که بحران بشری از مناطق تحت فرمان گروه اسلامی ناشی نمی گردد، بلکه از نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی و بمب‌های بیرلی است که سبب تخلیه مکمل شهرها می گردد.
این رژیم اسد است که جبر آن باعث جلب جنگجویان برای دولت اسلامی می گردد. ما از جامعه استخباراتی ایالات متحده دریافتیم که گروه اسلامی تمام جنگجویانی را جاگزین می شود که ما آنان را در جریان بمباری ها می کشیم. چرا چنین می شود؟ زیرا که آنان از سوریه های خشمگین که غضبناکند و بمباردمان منطقه های مسکونی در شهرهای سوریه توسط رژیم است که به این حالت رسیدند.
جمعه هفته گذشته جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت دولت اسلامی 30% قلمرو تحت فرمانش را از سال گذشته تا حال در عراق از دست داده است. همچنان 17,000 کیلومتر مربع ساحه را در شمال سوریه از دست داده است و اکنون از بسیاری از مناطق سرحدی سوریه با ترکیه رانده شده است. جنرال آلن میگوید جنگ داخلی سوریه هیچگاه از طریق نظامی حل نمیگردد.
سوریه باید یک انتقال سیاسی فارغ از بشار الاسد را داشته باشد. او نباید بخشی از راه حل باشد. از این سبب ما باید در مکالمه دوامدار با شریکان بین المللی ما و عاقبت امر با عناصر مخالف در سوریه باشیم تا این انتقال امکان پذیر شود.
این که آیا گروه اسلامی کدام تهدیدی را به ایالات متحده مواجه می سازد، الان می گوید که این گروه باید جدی گرفته شود. اما او به حمله هوایی سال گذشته در سوریه اشاره می کند که جنید حسین 21 ساله را که شخص مرکزی در کمپاین جلب و جذب آنلاین گروه دولت اسلامی بود کشت، که ممکن باعث اخلال کوشش های شده باشد که این حملات را طرح و عملی می کرد. آلن گفت او توقع می برد که ثبات سیاسی یک سال بعد از امروز به عراق برگردد و آرزو دارد قوای امنیتی ساحات بیشتری را از گروه دولت اسلامی دوباره به دست آورده، به این ترتیب عراقی های بیجا شده بتوانند به خانه هایشان برگردند.
جانم درد و بلای بجانم جیگر جیگر جانم درد و بلای بجانم جیگر جیگر جانم درد و بلای بجانم گردش چشم شوخه برد دل و ایمانم گردش چشم شوخه برد دل و ایمانم
Bye.
درد و بلای فجانم جیگر جیگر جانم درد و بلای فجانم گردش چشم شوخه برد دل و ایمانم گردش چشم شوخه برد دل و ایمانم